بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیر جمهوری اسلامی در مسکو از احتمال محاکمه ملوانان و تفنگداران بازداشت شده بریتانیایی در ایران خبر داد. صدر اعظم آلمان وارد لبنان شد. دبیرکل سازمان ملل متحد از نیروهای پاسدار صلح در لبنان بازدید کرد. ساعت 9 شب. سلام بر شما شنونده گرامی. من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت و برنامه نگاه تازه مجله ویژه جوانان با شما خواهم بود. اما ابتدا توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. غلامرضا انصاری سفیر جمهوری اسلامی در روسیه میگوید احتمال دارد افراد بازداشت شده نیروی دریایی بریتانیا محاکمه شود. به گزارش خبرگزاری اینا، آقای انصاری جمعه شب در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی روسیه گفت مراحل حقوقی در مورد نظامیان انگلیسی آغاز شده و اگر اتهام آنها ثابت شود مجازات خواهند شد. سفیر جمهوری اسلامی در مسکو افزوده است که اگر دولت بریتانیا در همان ابتدا به خاطر نقض مرزهای ایران توسط ملوانان خود و بروز چنین اشتباهی عذرخواهی می‌خواست، مسئله در همین ساعت باقی می‌ماند. بریتانیا می‌گوید این افراد در آبهای عراق بازداشت شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورش همکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز شنبه وارد اردن شد. قرار است خانم مرکل طی سفر خود در مورد روند صلح اسرائیل و فلسطینی با رهبران منطقه گفتگو کند. خانم مرکل پیش از ورود به اردن به دشوار بودن روند صلح تاکید کرد. با این حال خانم مرکل افزود به دلیل تلاش‌های کشورهای عرب در این رابطه اکنون امید تازه‌ای برای دستیابی به صلح به وجود آمده است. رهبران عرب روز پنجشنبه در نشست سران عرب در ریاض بر حمایت خود از برنامه‌ای که عربستان سعودی در رابطه با صلح خاورمیانه پیشنهاد کرده تاکید کردند. بر اساس این طرح که ابتدا در سال 2002 توسط ملک عبدالله پیشنهاد شد، در صورتی که اسرائیل سرزمین‌هایی را که در جنگ سال 1967 اشغال کرده پس بدهد، تمام کشورهای عرب حاضر به رسمیت شناختن اسرائیل خواهند بود. این سرزمین‌های اشغالی شامل بیت المقدس شرق نیز می‌شود. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه به شمال لبنان رفته و از نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد که از زمان جنگ میان شبه نظامیان حزب الله و اسرائیل در این منطقه مستقر هستند دیدار کرد. قرار است آقای بن پیش از بازگشت به نیویورک در سفر یک روزش از دیگر مناطق مرزی لبنان و اسرائیل دیدار کند. دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه از رهبران لبنان خواست با یکدیگر گفتگو کرده و تلاش کنند به اختلاف‌های موجود پایان دهند. دولت لبنان در هفته‌های اخیر اختلاف‌های سیاسی متعددی با حزب الله داشته است. ارتش پاکستان روز شنبه اعلام کرد یک موشک برد کوتاه قادر به حمله کلاهک هسته‌ای را آزمایش کرده است. به گفته مقام‌های پاکستان، موشک زمین به زمین عبدلی با برد 200 کیلومتر روز شنبه در مکان محرمانه ای آزمایش شده است. این آزمایش دومین آزمایش موشکی پاکستان در یک ماه اخیر است. آزمایش موشکی پاکستان همچنین یک هفته پس از آن صورت گرفت که هند، کشور رقیب پاکستان، یک موشک بالستیک قادر به حمله کلاهک هسته‌ای را در خلیج بنگال آزمایش کرد. به گفته مقام‌های امنیتی در عراق، انفجار سوم که در خودرو جاسوسی شده بود منجر به مرگ دست کم 11 نفر و زخمی شدن 46 نفر در نقاط مختلف عراق شد. به گفته مقام‌های عراقی روز شنبه انفجار یک بمب که در خودرو جاسوسی شده بود در نزدیکی بیمارستانی در محله شیعه نشین صدر شهر بغداد 5 نفر را کشته و 15 تن را زخمی کرد. یک گزارش مستقل دولت آمریکا نشان می‌دهد که ارتش این کشور برای ادامه عملیات نظامی در عراق تا پایان ماه ژوئیه از بودجه کافی برخوردار است. این گزارش کمیته خدمات تحقیقی کنگره که گروه غیر حزبی است، برخلاف گفته‌های جورج بوش و رهبران نظامی آمریکاست که می‌گویند بودجه جنگ عراق تا پایان ماه آوریل، یعنی 3 ماه زودتر از آنچه که در گزارش آمده بوده، به پایان خواهد رسید. فکر نوبت می‌رسد به برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت که همکارم مهتاب فرید آن را تهیه کرده است. با هم دان گوش می‌کنیم.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه 1747 عصر روز شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد با توافق 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
The draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously as resolution 1747 of 2007.
این سومین قطعنامه است که در کمتر از یک سال علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و از ایران خواسته است که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. جمهوری اسلامی ایران بارها گفته است که دست از غنی‌سازی اورانیوم بر نخواهد داشت و این حق مسلم کشور ایران است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نیز روز شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد موضع ایران را چنین توجیه کرد.
این چهارمین بار طی 12 ماه گذشته است که شورای امنیت در یک حرکت غیر موجه به گردانندگی تعداد معدودی از اعضای دائمی خود برای اتخاذ اقداماتی غیر قانونی، غیر ضروری و غیر قابل توجیه علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.
الهاندرو ولف جانشین نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بعد از به تصویب رسیدن قطعنامه 1747 گفت ایالات متحده خوشنود است که بار دیگر شورای امنیت به اتفاق آرا به وضوح علیه یک تهدید جدی بین‌المللی عمل کرد. قطعنامه 1747 سازمان ملل متحد که اخیراً به تصویب رسیده است، از ایران می‌خواهد که در 2 ماه آینده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در غیر این صورت، اقدامات بیشتری علیه ایران انجام خواهد شد. نکته قابل توجه در مورد این قطعنامه این است که اشاره می‌کند به ماده 41 منشور سازمان ملل که فقط در مورد تحریم‌های اقتصادی است. بدین ترتیب این قطعنامه جواز برای رفتن به جنگ با ایران را نمی‌دهد. هرچند مقامات اروپایی از قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران برای فشارهای بیشتر اقتصادی اظهار خوشنودی می‌کنند، بعضی از مقامات سیاسی واشنگتن مانند جان بولتن سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید این تحریم ها به هیچ وجه ایران را از فعالیت های اتمی باز نخواهد داشت و تنها راه اصلاح رفتار ایران تغییر رژیم است. آقای بولتن گفت قطعنامه شورای امنیت مفید است، اما کافی نیست که ایران دست از فعالیت های اتمی خود بردارد. آقای بولتن گفت من فکر می‌کنم ایران به طور روشن آشکار کرده است که آنها 20 سال تلاش برای به دست آوردن سلاح اتمی را ادامه خواهند داد و در برابر قطعنامه شورای امنیت مقاومت خواهند کرد. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که قطعنامه‌های شورای امنیت مانع فعالیت‌های اتمی ایران خواهد شد.
But I think ultimately the only thing that will stop Iran from getting nuclear weapons is regime change in Tehran.
اما تنها چیزی که ایران را از فعالیت‌های اتمی باز خواهد داشت تغییر رژیم است. آقای بولتن گفت این رژیم هیچ گونه شواهدی نشان نداده که تصمیمات خود را عوض کرده است و با توجه به فشارهای بین‌المللی بر روی ایران آنها هیچ گونه تغییری در رفتار خود نشان ندادند. به دنبال به تصویب رسیدن قطعنامه شورای امنیت 1747، جیم جفری، مشاور وزیر امور خارجه آمریکا و یک مقام بلند پایه وزارت امور خارجه آمریکا در میزگردی با رسانه‌های فارسی زبان شرکت کرد و در مورد قطعنامه شورای امنیت و دیگر مسائل درباره ایران و آمریکا صحبت کرد.
You just mentioned the UN Security Council resolutions. In less than a year, 3 UN Security Council resolutions.
آقای جفری، شما راجع به قطعنامه‌های شورای امنیت صحبت کردید. در عرض کمتر از یک سال 3 قطعنامه شورای امنیت به تصویب رسید تا فشار بر روی ایران بگذارد. اما جان بولتن سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است قطعنامه‌های شورای امنیت فعالیت‌های ایران را متوقف نخواهد کرد. تنها راه متوقف کردن ایران تغییر رژیم است. شما واکنشتان چیست؟
The only way to decide whether a course of action works is to do two things. First of all, try
تنها دوراهی که می توانیم تصمیم بگیریم چه باید انجام دهیم این است که اول مانند هر چیز دیگری در زندگی آزمایش کنیم، دوم به گذشته نگاه کنیم. سفیر بولتون که من مدتی از نزدیک با او کار می‌کردم یک خدمتگزار برجسته مردم است و خدمت بزرگی در سازمان ملل انجام داد. او در مورد قطعنامه علیه کره شمالی نیز مشکوک بود، ولی ما امروز شاهد چه هستیم؟ ما قادر به شکستن سد مشکلات با کره شمالی شدیم، ولی تضمینی وجود ندارد که سد مشکلات با ایران بشکند. آنچه تضمین شده است پیمودن مسیر واقع بینانه است. ایران در آستانه تولید سلاح اتمی نیست، چند سال به آن مانده. برای ما احتیاط این است که گزینه‌های مختلف را آزمایش کنیم.
آقای جفری گفت ایالات متحده مجموعه مشوق‌ها را با گروه 5 به علاوه 1 ارائه کرد و همچنین تحریم‌های اقتصادی نه تنها از طریق آمریکا بلکه از طریق کشورهای دیگر علیه نظام مالی و بانکی و سرمایه‌گذاری‌ها در ایران است که سلسله مراتب عوامل ایرانی درگیر در تروریسم را هدف گرفته است. آقای جفری گفت این امر تصادفی نیست که بانک سپه و سپاه پاسداران در این قطعنامه ذکر شدند.
Secretary Rice said Iran is the biggest single challenge United States faces. Can we trust that government?
خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که ایران بزرگترین چالش برای ایالات متحده است. آیا می توانید به ایران اعتماد کنید؟
Can we trust the government to change its policy? I haven't said we can trust the government to change its policy. Okay. I've said it is a possibility that it will change its policy.
آیا ما می توانیم به دولت اعتماد کنیم که سیاستش را عوض کند؟ من نگفتم ما می توانیم به دولت اعتماد کنیم. من گفتم این احتمال هست که سیاستشان مثل کره شمالی عوض شود. آیا ما می توانیم اگر آنها غنی‌سازی را متوقف کنند یا موضعشان را روشن کنند به آنها اعتماد کنیم؟ بله، اعتماد همراه با تایید صحت آن، و تایید صحت آن با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی است.
نیکولاس برنز دیپلمات ارشد آمریکایی و معاون وزیر امور خارجه آمریکا در ماه گذشته بارها در کمیته‌های متفاوت کنگره حضور پیدا کرده تا در مورد سیاست آمریکا در قبال ایران صحبت کند. آقای برنز که روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حضور یافت گفت ایالات متحده همواره از طریق دیپلماسی چند جانبه برای حل مشکلات با ایران می‌کوشد.
As you know, the Iranians have not played a positive and useful role in Iraq. They have enormous influence there.
آقای برنز گفت با وجود اینکه ایران نفوذ بسیاری در عراق دارد، اما از این نفوذ به طور مثبت استفاده نمی‌کند. آقای برنز افزود ایران شناخت خوبی از مردم عراق، از جمعیت شیعه و از اوضاع داخلی کشور دارد، اما عوض همکاری فقط با یک گروه کوچک شبه نظامی شیعه همکاری می‌کند.
این برنامه ساعت 1 بامداد از رادیو فردا تکرار خواهد شد.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
در برنامه این هفته در قلمرو ادب گفتاری داریم درباره رمان پرخواننده هفته آبادی دورافتاده به قلم دانیل میسن، شرحی درباره کشف حماسه گیلگمش، سخنی درباره ساختارگرایی ادبی، جشنواره انجمن جهانی قلم در نیویورک و 80 سالگی گابریل گارسیا مارکز امشب ساعت 10. و حالا به مانند همیشه نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه، مجله ویژه جوانان رادیو فردا که سعیده هاشمیان را تهیه کرده است. با هم گوش میکنیم.
نگاه تازه.
سلام، به برنامه نگاه تازه خوش اومدید. امشب رفتیم به پیشواز روز 13 به در که همین دوشنبه یکی از راه میرسه. جریان این نحسی 13 چیه؟ اصلا فلسفه بیرون زدن از خونه چیه؟ و ضمناً تو نگاه تازه امشب نیما تمدن از عراق یه گزارش از موسیقی کردی برامون آورده که با هم دیگه میشنویم.
اومد و با سیزده به در شد، سیزده به در و سیزده به در شد، همهای گذشته دست به سر شد، سیزده به در و
فکرشو کنید کلی از مردم دنیا اعتقاد دارن که 13 عدد نحسیه. مثلا بعضیا خونه‌ای که پلاکش 13 باشه نمیخرن یا تو روز 13ام ماه معامله نمیکنن. حتی وقتی راجع به این روز 13 به در با جوونا صحبت میکردم، بعضی از اونا هنوز فلسفه 13 به در رو همون نحسی روز 13 فروردین میدونن و اینکه باید تو این روز داد بیرون تا نحسی این روز دامن آدمو نگیره.
مثلا در فرهنگ ایرانی عدد 13 رو نحس میدونن.
میریزیم تو خیابون برای اینکه اون نحسی 13 رو از خونه‌هامون دور کنیم، به کوه و دشت و دمن میریم.
برای اونایی که هنوز به نحسی عدد 13 اعتقاد دارن بگم که من چند تا مقاله خوندم درباره یه روز 13 فروردین و کلا عدد 13 که برام خیلی جالب بود. در فرهنگ ایرانی 13 عدد نحسی نبوده، بلکه اتفاقا خیلی عدد خوشیومی هم هست. ولی ببینیم چی شد که هر چقدر این عدد 7 با شخصیت و قابل احترامه، عدد 13 نحس و نامبارک و نخواستنی شده. میگن منشأ نحسی 13 از فرهنگ مردم یونانه. در آیین یونان قدیم خدایان 12گانه بودن که جهان رو میچرخوندن و همه چیزم خوب و عالی بوده تا اینکه الهه 13امی از راه میرسه و یکی از خدایان 12گانه رو میکشه. بعد از اون نظم همه چیز از هم میپاشه و به همین دلیل یونانی ها عدد 13 رو نحس میدونن که باعث برهم زدن نظم و ایمنی و آسایش جهان شده. میگن اسکندر مقدونی با کشورگشایی که داشت این فرهنگ رو به همه دنیا منتقل کرد. البته مسیحی هم چون آخرین وعده غذایی عیسی مسیح که به شام آخر معروفه 13 نفر دور سفره بودن و نهایتاً یکی از این 13 نفر بوده که خیانت میکنه و باعث مصلوب شدن مسیح میشه، 13 رو عدد شومی میدونن. اما فلسفه 13 به در در آیین ایران باستان خیلی جالب بوده. مورخا میگن آریایی ها بنا به یه اعتقاد قدیمی عمر جهان رو 12000 سال میدونستن و 12 روز اول سال رو به عنوان نمادی از 12000 سال اول در نظر میگرفتن. به اعتقاد اونا بعد از این 12000 سال عمر جهان مادی به پایان میرسه و انسانهایی که در دنیا وظیفه‌شون جنگ با اهریمن و پلیدی بوده به پیروزی نهایی میرسن. ایرانیای باستان روز 13ام فروردین رو مظهر هزاره 13ام یعنی پایان بخش مادی جهان میدونن. به عبارت هزاره 13 آغاز رهایی آدم از جهان مادی و کوچش به جهان کیهانیه. اونها بر اساس همین فکر و به تبع همین اندیشه روز 13ام فروردین پرداختن به امور روزمره زندگی رو اشتباه میدونستن و به آغوش طبیعت پناه میبردن تا به صورت نمادین آزادی از بندهای دنیوی رو جشن بگیرن. میگن فلسفه 13 به در در ایران باستان این بوده، اما حالا اگر شما هم چیز دیگه ای شنیدید برای من بفرستید که منم بدونم. اما ببینیم یه روز 13 به در به شکل سنتیش چطور برگزار میشه.
صبح افتادیم، بعد همه یه 4-5 تا ماشین هستیم، الان همه اینجا رسیدیم، صبحونه رو دور هم دیگه میخوریم. بعد از صبحونه معمولا یه سری از تنقلاتی که داریم همه دور هم میشینیم، مثلا از اونها استفاده میکنیم، کم کم دیگه برای نهار آماده میشیم. بعد از نهار هم سعی میکنیم طبق هم مثلا سنتی که هستش یه ذره بزن برقص و یه ذره از این جور کارا انجام بدیم تا بعد از ظهر. بعد از ظهر هم دیگه اگر که تا بعد از ظهر سرگرمی هایی که هر کی تو خونه استفاده میکنه، تخت چنم شطرنج اینجور چیزا رو هر کسی یا ورزشی چیزی باشه انجام میدیم. برای غروب هم که میشه کم کم را میفتیم میریم خونه.
البته ایشون یه قسمتش رو جای انداختن، اونم جریان گره زدن سبز است که میگن معمولا دخترها یواشکی این کارو میکنن. اما چرا؟
معمولا اونایی که گره میزنن دوست دارن شوهر کنن.
اینم از اون حرف هاست، ولی خب امتحانش هیچ ضرری نداره. تو صحبت هایی که با جوان ها داشتم خیلی از اونا میگفتن که ترجیح میدن 13 به در رو با دوستاشون سپری کنن. خب طبیعی هم هست که هیچ پدر و مادری از اینکه روز 13 به در یکی از اعضای خانواده از آغوش گرم گاهی اوقات هم ولرم خانواده دور بشه استقبال نمی کنه.
گاهی وقتا هم همین موضوع باعث درگیری میشه. اما دلیل علاقه جوونا برای اینکه با دوستاشون میخوام برم بیرون رو از چند نفر از اونا پرسیدم.
تنها چیز بدر نیست. من مثلا با خانواده حتی مهمونی هم نمیرم. مهمترین دلیلی که برای من هستش این میشه خب اون جمعی که پدر و مادر من که میرن، اون جمع جمعی نیست که بتونه منو جذب بکنه. منو بتونه 5 ساعت 6 ساعت میگم 7 ساعت از زندگی می دیگه بالاخره. اونجا بتونه منو جذب بکنه نگه داره.
من پارسال من یکی از دوستان بود با چند تا شدن با هم دیگه رفتن. حالا یا با موتور میرن چون که برای جوان هم میرن بفهمم خیلی چیزن دنبال هیجان هست. موتور سواری هم خیلی هیجان انگیزه. جوان هست وقتی که دور هم باشن خیلی خوشحال ترن. میدونی چون که همسن هستن. میدونی چون که در یه شرایط یکسان قرار دارن میشون خوش میگذره.
بعضی از بچه هم که اصلا نمیخوان توی روز برن بیرون. چه با خانواده چه بی خانواده. بریم ببینیم سیزده بدر در نگاه اینا چیه؟ تو مغزشون چی میگذره؟
نوروز و سیزده بدر رو چه میدونم هفتین نه برام مهم نیست. تو خانواده هم زیاد توجهی نمی کنم. شاید اینطوری میتونی توجه کنی که از همون بچه که اصلا من هفتین خونه ندیدم.
انقدر قم نان داشته باشیم که کلیه اون چیزایی که هر انسانی برای آرامش روحش حالا به هر شکلی اونا رو از دست بده و همش فکر میکنه با اون دم نان و اون مسکن و اون پوشاک و خلاصه اون گرفتگاهی رو جامعه که برای انسان به وجود میاره سرد میشن آدم های آنشانش نسبت به بعضی از مسکن.
علاوه بر این دلایلی که شنیدیم بعضی هم اصلا از شلوغی و جمعیت زیاد خوششون نمیاد. اما در مقابل این گروه که به هر دلیلی حتی توی 365 روز حاضر نیستن یه روزش هم به دامن طبیعت بزنن و توی شلوغی باشن، یه گروهی هم مثل حمید فکر میکنن.
سیزده بدر همه فکر میکنن که باید بیان حتما بیان یه جوری مثلا حتما با خانواده و اینا بالاخره یه کارهایی بکنن که تو مثلا تو یه سال نکردن و همشو تو سیزده بدر بکنن. ولی به نظر من اونجوری نیست. آدم میتونه تو کل سال بره با خانوادهش و دوستاش بیرون، پارک، کوه، هر جایی که میتونه بره مثلا به قول خودش با صفا کنه خانوادهش.
توصیه حمید خیلی جالبه، حتی برای نفیسه که خودش از اون دست جووناست که روز سیزده بدر تو خونه سپری میکنه. اما آیا فرهنگ خوش بودن و تفریح کردن فقط به بیرون رفتن و رقصیدن و خندیدن ختم میشه؟
این شادیشون قابل تحسینه. به هر حال اون که دور هم جمع میشن و اون شاد بودن رو نشون میدن خیلی جالبه. بامزه است برام که همه دور همن و اون شادیشون رو از دست نمیدن. حالا با اون قابلمه یکی با یه نوار کلاسیکی با هر چیز به هر اون شادیشو به خودش نشون میدن به هم دیگه. ولی اینکه واقعا اون بهداشت محیط رو رعایت نمی کنن و چهره شهر رو واقعا اگر پرداشت زدن خیلی زشته که ما حالا خوشی میکنیم چون فرهنگ خوشی کردن رو بگیم هم نداری که به هر چون میندیرو خیلی سخته یه زباله داشته باشیم توش بریزیم.
امیدوارم به همه شما که روز 13 فروردین رو بیرون میرین، حالا به هر دلیلی، چه برای اینکه سبزه گره بزنید دو سال دیگه این موقع شوهر پیدا کرده باشید، چه اونایی که میخوان گرفتار نحسی این روز نشن و چه اونایی که بیرون میرن تا به صورت نمادین مثل ایرانیای باستان آزادی از بندای دنیوی رو جشن بگیرن، حسابی خوش بگذرن. میما که تازه از سفر به عراق برگشته گزارشی داره درباره موسیقی کردی. البته مطابق معمول برنامه نگاه تازه این بار هم سراغ آثار قدیمی موسیقی کردی نرفتیم، بلکه نیما برامون از چند تا چهره خیلی جوان پسند امروزی در عرصه موسیقی کردی میگه.
موسیقی کردی قطعاً یکی از کهن‌ترین شاخه‌های موسیقی در خاورمیانه است. این موضوع رو هم میتونیم از شکل و ساختار و فرم صدادهی سازهای مورد استفاده در این نوع موسیقی بفهمیم و هم محتوای اغلب حماسی و اسطوره‌ای و آیینی که بخش زیادی از موسیقی کردی رو شکل داده قدمت موسیقی کردی رو برای ما آشکارتر میکنه. منطقه کردستان در میان 4 کشور ترکیه، سوریه، عراق و ایران جای گرفته و جمعیتی نزدیک به 35 میلیون نفر در این منطقه که به قول کردها 4 پارچه کردستان نامیده میشه زندگی میکنند. گرچه نوع موسیقی در هر یک از این مناطق کردستان با دیگری اندکی متفاوت است، اما برخی ترانه ها و آثار موسیقی کردی هستند که شاید به نوعی بتوان گفت به شناسنامه‌ای برای همه کردها بدل شدند. یکی از معروف‌ترین آثار موسیقی کردی که چنین مشخصه‌ای داره کاریست در ستایش بهار و آغاز سال نو با صدای خواننده مشهور کرد حسن زیرک که از اهالی شهر بوکان بوده. ترانه نوروز در این روزهای سال نو از همه فرستنده‌های رادیویی در کردستان عراق پخش می‌شد و تقریباً همه افراد چهارپارچه کردستان به این ترانه می‌بالند. اگر بخوایم به وعده‌ای که دادیم عمل کنیم و در این وقت کم واقعاً با نگاهی تازه به سراغ موسیقی کردی رفته باشیم، مجبوریم که از چهره‌های معروف موسیقی کردی خیلی سریع عبور کنیم. از افراد معروفی مثل هنرمند انقلابی شوان پرور و خانم زیبایی به نام آینور از کردستان ترکیه، علی مردان و عیسی برواری از کردستان عراق و هنرمندانی مثل آرام تیگران و خیلی‌های دیگه از کردستان سوریه. در این فرصت کم البته باید از هنرمندان سرشناس کردستان ایران هم خیلی سریع عبور کنیم. تک تک اعضای خانواده کامکارها، ناصر رزازی، استاد تنبور علی اکبر مرادی یا استاد فقید تنبور سید خلیل عالی نژاد و البته خواننده مشهور شهرام ناظری. اما با این سرعت از بزرگان موسیقی کردی در چهارپارچه کردستان عبور کردیم تا به چه شخصی برسیم.
دل کتمه جرا پیشی گوهری عبدالعلم
جوان هاجو خواننده کرد سوری گرچه چهره جوان نیست و الان حدود 50 سالشه، اما نوع موسیقی که اجرا میکنه بسیار جوان پسند و غربی شده است. جوان هاجو کار موسیقیش رو از دوران نوجوانی و هنگامی که از سوریه به آلمان مهاجرت کرد تا در رشته موسیقی ادامه تحصیل بده خیلی جدی پی گرفت. جوان هاجو رشته موسیقی در دانشگاه شهر بخوم آلمان را به اتمام رسوند و حالا سالهاست که در کنسرت‌هاش هزاران نفر به وجد میان. این هنرمند کرد سوری تبار در حال حاضر ساکن منطقه اسکاندیناوی است و یکی از اولین خوانندگان کرد محسوب میشه که موسیقی فولکلور کردی رو با انواع موسیقی پاپ، راک، جاز و بلوز غربی درآمیخت. جوان هاجو از دهه 70 میلادی تا حالا 14 آلبوم موسیقی منتشر کرده که تازه ترین آلبومش کاریست که سال 2006 وارد بازار شد، آلبومی به نام آف. موسیقی جوان هاجو به حدی پرطرفدار است که به عنوان مثال وقتی اون در سال 2003 میلادی در منطقه باتمان واقع در کردستان ترکیه خواست کنسرتی برگزار کنه، بنا به آمار رسمی بیش از 200,000 نفر در کنسرتش حضور یافتند. متن بسیاری از ترانه های کردی جوان هاجو بسیار ساده و موضوع محوری در این ترانه ها اغلب عشق است. در پایان این معرفی کوتاه جوان هاجو، ترانه لهویته از آخرین آلبوم اون رو میشنویم. ترانه ای که جوان هاجو با یک خواننده زن فرانسوی اجرا کرده و ترجمه اسم این ترانه هست انتظار برای تو.
وقتمون تموم شده. فقط اینو بگم که اگر شنونده برنامه نگاه تازه هستید با این برنامه تماس بگیرید. شماره تلفن برنامه نگاه تازه هست 00420221114. ایمیلمون هم هست jawanan@radiofarda.com. فعلا خداحافظ.
برنامه نگاه تازه ساعت 1 بامداد روز یکشنبه از رادیو فردا تکرار خواهد شد. تا لحظات دیگر سرخط